شما از این سپاسگزارم. تا برنامه بعد خدا نگهدار.
ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
آقای روحانی در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور فرانسه: گذشت زمان ایران را مجبور به اجرای گام سوم کاهش تعهدات برجامی می کند.
آغاز به کار نخستین نمایشگاه فرصتهای ساخت داخل و رونق تولید. الکامپ هم با استقبال گسترده شرکتهای داخلی و خارجی آغاز به کار کرد.
بهره برداری از چند طرح عمرانی صنعتی و بهداشتی در سفر اعضای هیئت دولت به مناطق مختلف کشور.
و جمهوری اسلامی ایران رئیس شورای وزیران صندوق توسعه اوپک شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، شبتان بخیر. اینجا جام جم استدیوی خبر رادیو ایران است. خانم خرمنیا و بنده سلحشور خبرهای شامگاهی پنج شنبه 27 تیر 1398 هجری شمسی را به آگاهی میرسانیم.
رئیس جمهور عصر پنجشنبه در گفتگوی تلفنی امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه اهتمام و تلاش فرانسه برای حفظ برجام را حائز اهمیت دانست و گفت جمهوری اسلامی ایران مصمم به بازگذاشتن تمام مسیرها برای حفظ برجام است. آقای روحانی با اشاره به سفر نماینده ویژه رئیس جمهور فرانسه به کشورمان اظهار داشت طرفین ایرانی و اروپایی برجام باید تلاش کنند تا گام‌های متوازنی در راستای حفظ این توافق برداشت شود. آقای روحانی تشدید تحریم‌ها علیه ایران از سوی آمریکا را در بقای برجام مشکل آفرین دانست و افزود افرادی در آمریکا هستند که نمی‌خواهند تلاش‌ها برای حفظ برجام موفق باشد. آقای روحانی افزود اروپا باید تلاش‌های خود را در راستای تأمین منافع مشروع ایران و ایجاد آتش‌بس در این جنگ اقتصادی آمریکا تسریع کنند. رئیس جمهور تصریح کرد گذشت زمان و از دست رفتن فرصت‌ها ایران را مجبور به اجرای گام سوم خود خواهد کرد. رئیس جمهور لغو تحریم‌های آمریکا را راهکاری دیگر برای استمرار تلاش‌ها برای حفظ و ادامه برجام و بازگشت شرایط به گذشته دانست و گفت به هیچ عنوان راهکارهای چند ماهه برای توقف فعالیت‌های ایران قابل قبول نیست. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه نیز در این گفتگوی تلفنی با اشاره به ضرورت تلاش طرفین برای کاهش تنش‌ها و حفظ برجام گفت متأسفانه همواره افراطیونی هستند که از تلاش کشورها برای رسیدن به صلح مانعت می کنند و اعلام آمریکا مبنی بر سخت‌تر کردن تحریم‌ها علیه ایران در این راست است. رئیس جمهور فرانسه با بیان اینکه اروپا اقدامات خود را برای فعال شدن عملی اینستکس تسریع کرده است افزود تحریم‌های اعمال شده از سوی آمریکا فعالیت تجاری بسیاری از کشورها با ایران را دچار مشکل کرده است.
وزیر امور خارجه گفت حفظ توافق هسته‌ای مستلزم این است که کشورهای اروپایی به تعهداتشان عمل کنند. محمد جواد ظریف که در نیویورک به سر می‌برد در گفتگو با خبرگزاری ایترتاس روسیه افزود ایران باید بتواند نفت خود را بفروشد و با دیگر کشورها روابط تجاری داشته باشد. وزیر امور خارجه به شبکه بلومبرگ هم گفت اروپایی‌ها متعهد شدند به ایران اجازه فروش نفت بدهند، پول ایران را به این کشور بازگردانند و نفت را بارگیری و بیمه کنند، اما آنها هیچ یک از این کارها را انجام ندادند. وزیر امور خارجه کشورمان در گفتگو با CNN هم تأکید کرد هیچ تهدیدی علیه امنیت ملی کشورمان را تحمل نمی کنیم. آقای ظریف افسود ما تحمل نمی کنیم که خارجی ها از 6000 مایل دورتر یعنی از سواحلشان به سواحل ما بیایند و استقلال ملی و ثبات ما را تهدید کنند. وزیر امور خارجه با تاکید بر اینکه ایران شروع کننده هیچ جنگی نبوده و نخواهد بود به شبکه خبری CNN گفت ما در مقابل هر تجاوزی از خودمان دفاع خواهیم کرد. هر کس که شروع کننده جنگ با ایران باشد پایان دهنده جنگ نخواهد بود.
ادامه خبرها از بخش شامگاهی رادیو ایران. نخستین نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید با حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت و علوم تحقیقات و فناوری در محل دائم نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران آغاز به کار کرد. این نمایشگاه با حضور 210 سازمان، تشکل و شرکت برگزار می‌شود. همکارم محمودی گزارش می‌دهد.
نخستین نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران آغاز به کار کرد. در این نمایشگاه که 210 سازمان، تشکل و شرکت حضور دارند، نیازمندی‌های صنعت در بخش‌های مختلف و همچنین توان داخلی متخصصان ایرانی به نمایش گذاشته شده است.
دستگاه ما تجهیزات پزشکی آزمایشگاهی هست، سانتریفیوژ‌های آزمایشگاهی هست که قبلا به صورت واردات بود. قیمت خارجی‌هاش بسیار بسیار با توجه به اینکه نرخ ارز بالا رفت، بسیار بالا رفت و ما این دستگاه‌ها رو الان داریم تولید می‌کنیم توی مملکت با 10% قیمت خارجیش.
پولوپزی هست که قبلا به صورت تایمر الکتری مکانیکی بود، ما اینو به صورت دیجیتالش رو تولید کردیم و با فناوری بومی که این مدارش هم حتی اینجا طراحی میشه و ساخته میشه. قبلا اینا کلا حتی این برنامه‌ریزی مدارش و چاپش حتی توی چین اونجا ساخته میشه، بعد میاد اینجا کاملا اینجا بومی سازی شده.
محصول اون محور تریلر هست که برای تریلرهای کشنده و انواع تریلر استفاده میشه. قبلا از کشور آلمان وارد میشد و الان تو ارومیه داخل شرکت داره تولید میشه و حتی الان صادرات رو هم داریم به کشورهای روسیه، افغانستان، عراق، گرجستان داریم صادرات انجام میدیم.
در باره باتری کوکسازی برای اینکه جلوگیری بکنه از انتشار گازهای آلاینده به محیط زیست استفاده میشه و عملکرد اینا توی بحث‌های محیط زیستی خیلی مهمه. این درها قبلا به صورت کاملا 100% از خارج وارد میشد، ولی به همت همکاران ما در مجموعه زبانه اصفهان به ویژه بخش کوکسازی الان این درها از مرحله طراحی تا ساخت در داخل خود مجموعه زبان و توسط کارشناس زبان انجام میشه و هیچ نیازی به واردات وجود نداره.
محصول شرکت ما دکانت سانتریفیوژ افقی عمودی هستش که کارش در اصل جدا کننده محلول سوسپانس هست که در صنایع حفاری پتروشیمی مورد استفاده قرار میگیره. این تجهیز قبلا توسط کشورهای امریکایی و اروپایی ساخته میشد که در حال حاضر داخل کشور توسط شرکت ما بومی سازی شده و مورد استفاده قرار گرفته و تونستیم نیاز کشور رو به این تجهیز از کشورهای خارجی بی‌نیاز بکنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه گفت نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل آغاز یک حرکت بزرگ در عرصه تولید و صنعت کشور است. رضا رحمانی با تاکید بر بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با نخبگان و اساتید دانشگاهی در خصوص تکیه بر توان داخلی گفت
همه کالاهایی که اینجا آوردن قابل تولیده در کشور، یعنی به نظر من یا الان میتونیم تولید کنیم یا اینکه بالقوه توانشو داریم. شرکت‌های دانش‌بنیان داریم، واحدهای فناوری، پارک های علم و فناوری، دانشگاه های صنعتی ما، این ارتباط دانشگاه صنعت داره تقویت میشه و این شکل جدیدی به خودش میگیره و حاصل این همکاری این اراده است که من میگم ما میتونیم.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری هم در این مراسم از سرمایه گذاری 952 میلیارد تومانی برای توسعه فناوری در بخش صنعت خبر داد. منصور غلامی گفت
ما در حال حاضر بیش از 5000 قرارداد بین مراکز علمی و صنایع کشور را در حال اجرا داریم. این میتواند خیلی بیشتر از اینها اتفاق بیفته. رقم به حدود 952 میلیارد تومان مربوط به این قراردادهاست که نوعاً با حداقل هزینه ها منعقد شده.
قرار است با برگزاری این نمایشگاه حدود 2000 نیاز در بخش صنعت و معدن به شرکت های داخلی واگذار شود.
25مین نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک الکامپ نیز صبح امروز با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات آغاز به کار کرد. در این نمایشگاه که با شعار آینده بهتر برگزار می شود، بیش از 500 شرکت فعال در حوزه کسب و کارهای نو، استارتاپ، حضور دارند. محمد جواد آذری جهرمی در مراسم افتتاحیه الکامپ 25 گفت از طریق برنامه اشتغال و طرح نوآفرین تا سال آینده 68000 شغل ایجاد می شود تا رؤیای تحقق ایران هوشمند به واقعیت تبدیل شود. گزارش همکارم حنیف پیافرین را از این نمایشگاه بشنوید.
بزرگترین رویداد نمایشگاهی عرصه فناوری‌های دیجیتال الکامپ از امروز با عرضه تازه‌های دنیای رایانه الکترونیک و دیجیتال آغاز به کار کرد. نمایشگاهی که طبق معمول شرکت‌های داخلی در اون دست پر حاضر شدند.
ما یه اپراتور خدمات بانکی رو به صورت مجازی در واقع سوئیچش رو نوشتیم و این خدمات رو به صورت مجازی به کاربرامون در واقع ارائه میدیم. خدمات بانکی رو
تو حوزه فعالیت تعمیرات سخت افزار، بازیابی اطلاعات، جراحی هارد کلیه خدمات سخت افزاری و خدمات تعمیراتی که مربوط به کامپیوتر و لپتاپ میشه در ایران رو ما در خدمت هستیم.
بعضی از اینها تخصصیه، گفتن بعضی هاردها قابل بازیابی در داخل کشور نیست. شما به عنوان یه شرکت داخلی چقدر این رو تایید میکنید؟
ما تو حوزه بازیابی اطلاعات و جراحی ها چیزی از دنیا کم نداریم، یه مقدار بیشتر هم توی ایران داریم انجام میدیم.
تو بحث سامانه‌های هوشمند یه اپلیکیشنی داریم به اسم رجو. این سامانه ردیاب خودرو هستش که به صورت کاملا بومی سازی شده از 0 تا 100 رو کار بچهای خودمون هست. این یه سامانه جی پی اس هست که روی خودرو تعبیه میشه و شما رو اپلیکیشن موبایلتون میتونید بحث‌های پیگیری داشته باشید. مکان حرکت رو، سرعت خودروتون رو میتونید چک کنید. باز شدن در خودرو به شما میگه، بحث کمک‌های اضطراری رو میگه. حتی اگر تو بحث سرقت هم مطرح باشه، اگر باتری ماشین شما رو هم بدزدن، سیستم یه باتری یدک داره که به روی سامانه رو اپلیکیشن موبایل شما اطلاع میده که آقا باتری ماشین دزدیده شد. پیامی به اون سیستم ارسال بکنید که اگر به یک سرعت خاص برسه کاملا ماشین خاموش و متوقف میشه.
ارتباط دستگاهی که در ماشین کار گذاشته شده با اپلیکیشن به چه صورته؟
این از طریق یه دونه سیم کارت که داخل اون برد تعبیه شده، از طریق SMS با سرور و اپلیکیشن ما در ارتباطه.
خودمون کلا 0 تا 100 یک شبکه بلاکچین، یک مثل بلاکچین بیت کوین، بلاکچین اتریوم یا سایر ارزهایی که خودشون بلاکچین خاصی دارن.
یعنی در حقیقت شما بستر امنی رو با استفاده از تکنولوژی بلاکچین برای شرکت‌های داخلی به وجود میارین، حالا هر خدمتی که میخوان ارائه بدن.
بله بله.
حوزه فعالیت ما طراحی و تولید تجهیزات ارتباط وایرلس هستش برای برقراری ارتباطات پرظرفیت و با کیفیت در فواصل دور.
پس دقیقاً محصولی که شما ارائه کردین، اولا که در کنار اینکه 100% نیاز داخل رو میتونه تامین کنه، کاملا هم بومی سازی شده است، درسته؟
بله دقیقاً همینطوره. ما به جز تامین بازار داخل فراتر هم فکر کردیم و الان به لطف خدا در کشورهای همسایه هم تونستیم پایگاه کوچیکی داشته باشیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم افتتاح نمایشگاه گفت هدف ما از برگزاری نمایشگاه الکامپ ایجاد منطقه قوی‌تر و ارتباطات منطقه‌ای است که اثر آن بتواند به بزرگ شدن اقتصاد ما کمک کند. محمد جواد آذری جهرمی.
نگاه ما در برگزاری این نمایشگاه توجه به کشورهای همسایه و کشورهای دوستمون بود. حضور در نمایشگاه به تنهایی کفایت نمی‌کنه. نتیجه حضور در نمایشگاه باید تبدیل به تبادلات تجاری بشه و خب تبادلات تجاری برای شرکت‌های ایرانی عمدتاً در دسترس کشورهای همسایه است. در حدود 40 هیئت بلندپایه خارجی سفراشون شرکت کردن، 10 کشور نمایندگان در واقع عالی رتبهشون حضور داشتن، 30 کشور سفارتخونه هاشون سفیرانشون در این اجلاس شرکت کردن، چه اجلاس دیروز چه نمایشگاه امروز، و هدف ما افزایش تبادلات منطقه‌ای است.
عصر دیروز نیز آیین گشایش نمایشگاه الکام با حضور رئیس جمهور و با شعار آینده بهتر برگزار شد. نمایشگاه الکام امسال که در مقایسه با سال گذشته با افزایش 12% حضور استارتاپ ها مواجه است، تا 30 تیر در نمایشگاه بین‌المللی تهران برپا خواهد بود.
چندین طرح عمرانی و تحقیقاتی در استان سیستان و بلوچستان با حضور سخنگوی دولت افتتاح شد. طرح پرورش و سمگیری عقرب و مجتمع پرورش دام سنگین از جمله این طرح‌ها بود.
کلنگ دو پروژه در حوزه میراث فرهنگی به زمین زده شد. جلالزایی مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان.
یکی سالن آمفی‌تئاتر شهر سوخته است که خب قبلا این سالن وجود داشته با مساحت 461 متر و گنجایش 380 نفر که متاسفانه در یک آتش‌سوزی که سال 93 رخ میده از بین میره و مجددا ما این رو در واقع در دستور کار قرار دادیم. و دومی جاده دسترسی منطقه حوضدار هست که یکی از قدیمی ترین در واقع شهرهای تاریخی است.
همچنین چندین طرح اشتغالزایی مهم شامل طرح پرورش و سمگیری عقرب، مجتمع پرورش دام سنگین و کارگاه MDF شهرستان نیمروز افتتاح و به بهره برداری رسید.
تولیدی میز LCD و ساعت‌های ایستاده را اندازه کردیم با تسهیلات معادل 300 میلیون تومان با همکاری صندوق کارآفرینی امید و در حال حاضر حدود 8 نفر مشغول به کار هستند.
رونق تولید و توسعه اشتغال پایدار اولویت اجرای این طرح هاست. دکتر ربیعی سخنگوی هیئت دولت:
بیش از همه استان‌ها وام ارزان قیمت بر اینجا در نظر گرفتیم و سهم استان رو از مجموعه وام‌های ارزان قیمت در رتبه اول قرار دادیم. این همواره مورد حمایت بوده. روی صیادی باز ما برنامه ویژه‌ای داریم، روی استان اعتبارات ویژه‌ای قائل شدیم و روی صنایع دستی به خصوص در سمت جنوب استان روی سوزندوزی کار کردیم، روی شمال استان روی باز رو مزیت‌های خود اینجا کار کردیم.
دکتر نورالله زاده مدیر عامل صندوق کارآفرینی کشور:
60 میلیارد تومان ما اعتبار غزل‌حسنه در استان پرداخت کردیم. امسال هم باز به همون نسبت اعتبار ویژه‌ای رو اختصاص دادیم. تبصره 18 پیش بینی کرده که صندوق عملیات وزارت ورزش جوانان هست، از محل مالیات ورزش افزوده اعتباری در اختیار ما قرار داده میشه، با همانگی ورزش جوانان به جوانانی که صاحب ایده باشن، طرح باشن، جزء سمنهای جوانها باشن، متناسب با برنامه وزارت ورزش جوانان ما از اونها حمایت میکنیم.
در مجموع برای این طرحا نزدیک به 35 میلیارد تومان هزینه شده است. حالا با حمایت هرچه بیشتر دولت میتوان از دل همین کارگاه‌های کوچک شاهد شکل‌گیری اقتصادی هرچه پویاتر در جنوب شرق کشور بود. رخشانی خبرگزاری صدا و سیما زابل.
در سفر یک روزه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به فیروزکوه و دماوند نیز چندین طرح حوزه بهداشت و درمان به بهره برداری رسید.
بهره برداری از کلینیک ویژه تخصصی، بخش های ICU، CCU، دیالیز، خانه های بهداشت روستاهای شهرآباد، هرانده و کاتالون از طرحایی بود که در سفر یک روزه وزیر بهداشت به این شهرستان افتتاح شد.
پروژه توسعه بخش های ICU و CCU در شهرستان فیروزکوه با همت مشترک خیرین و همکاران ما در دانشگاه علوم پزشکی و مقامات محلی خوشبختانه به بهره برداری رسید و مجتمع پلی‌کلینیک تخصصی. همکاران ما برای تخصیص نیروی انسانی مناسب، هم از پزشک، پرستار و پیراپزشک برای منطقه فیروزکوه و دماوند خوشبختانه برنامه ریزی کردند و قطعا در ماه‌های آینده ما مشکلی به نام کمبود نیروی انسانی در منطقه انشاءالله نخواهیم داشت.
برای اجرا و بهره برداری از این طرح‌ها 7.5 میلیارد تومان هزینه شده و 1500 متر مربع به فضای درمانی بیمارستان امام خمینی رحمت الله علیه این شهرستان اضافه شده. بیش از 800 میلیون تومان از هزینه اجرای این طرح با مشارکت خیرین سلامت این شهرستان تامین شده. سیما وران، خبرگزاری صدا و سیما، فیروزکوه.
از نخستین تلسکوپ بومی ایران در تبریز رونمایی شد. تمام قطعات و تجهیزات استفاده شده در این تلسکوپ‌ها توسط متخصصان داخلی کشورمان طراحی و تولید شده و به لحاظ کیفیت قابل رقابت با برندهای بزرگ تولید تلسکوپ در دنیاست.
رونمایی از تلسکوپ بومی برای نخستین بار در کشور. مبتکر آذربایجانی که به همراه همسرش پس از 2 سال تحقیق و پژوهش تلسکوپ های 8، 6 و 4.5 اینچی طراحی و ساخته، میگوید تلسکوپ های بازتابی نسبت به دیگر تلسکوپ ها متمایز است. متولد طراح و مبتکر:
در مجموع تو ساخت آینه در حد نزدیک به ذره هیچ گونه انحراف و موج تو آینه هامون وجود نداره.
واعظی رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی:
از نظر کیفیت قطعات به خصوص کیفیت آینه و چشمی کاملا منطبق بر استانداردهای جهانی هست.
پروفسور جسور استاد اختر فیزیک دانشگاه تبریز:
این اول باره. الان ما در بازار اگر بگردید 4 نوع تلسکوپ در واقع آماتوری داریم که مال شرکت‌های آمریکایی و کانادایی، ایرانی شده.
به گفته کارشناسان قیمت این تلسکوپ ها 1/3 قیمت نمونه های خارجی است و در این حال با کیفیتی بهتر و بالاتر. متولد طراح و مبتکر:
مشابه همین تلسکوپ چینیش رو بگیم 5 میلیون تومان هست. چیزی که برتری میده تو تلسکوپ های معتبر خارجی، آینه های واقعا سطح بالایی داره.
واعظی رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی:
این طرح با حمایت 1 میلیارد ریالی پارک علم و فناوری به انجام رسیده.
متولی طراح و مبتکر:
من دیگه توان نداشتیم به تعداد یا تعداد زیاد تولید بکنیم. مثلا در ما شاید 1 تولیدم نمیشد کرد. الان مثلا توی یه ماه 3 تولید، در ماه بعد 5 تولید، 10 تولید میشه.
در کنار حمایت پارک علم و فناوری، حالا باید دولت مردان برای حمایت از این افراد خلاق به میدان بیایند.
فرزندان این مرز و بوم با ساخت این تلسکوپ ها بار دیگر شعار ما میتوانیم را در این حوزه به اثبات رسوندند، به امید فتح قله های بهتر و بیشتر در دیگر حوزه ها. علی حیدری، خبرگزاری صدا و سیما، تبریز.
در مراسمی با حضور رئیس دفتر مقام معظم رهبری، حجت الاسلام محمد عبادی زاده به عنوان امام جمعه جدید بندر عباس و نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان معرفی شد. در این مراسم از خدمات 29 ساله آیت الله نعیم آبادی امام جمعه سابق بندر عباس نیز تقدیر شد. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب دوشنبه گذشته در حکمی حجت الاسلام محمد عبادی زاده را به عنوان نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان و امام جمعه بندر عباس منصوب کردند.
وزیر راه و شهرسازی از هموطنان خواست همچنان از خرید مسکن خودداری کنند تا حباب قیمت ها در این بازار بشکند. محمد اسلامی با بیان اینکه روند قیمت در بازار مسکن کاهشی شده گفت:
نکته برای ما مهم بود این بود که واقعا مردم توی این شرایط حباب بزرگی که ایجاد شده اقدام به خرید نکنن، اجازه بدن که شرایط بازار آروم بشه، این حباب در حقیقت بهتره که و فضا مساعد بشه برای اینکه بتونن کار کنن، که خب الحمدلله تاثیر خودش هم داشته و فعلا تا این تاریخ که ما درش قرار داریم کشور داره در یک مسیر با ثباتی حرکت میکنه. هر اون سیستم سودجویی و یا سوداگری که اتفاق میفته و قیمتهای کاذب رو یا قیمتهای هیجانی رو مطرح میکنن، نکته مهمش اینه که چند معامله صورت گرفته، معاملات کلا رو به کاهش بوده و خود همین کاهش معاملات و نبودن خریدار وقتی که فروشنده زیاد بشه خود به خود موجب افت قیمت میشه.
تازه ترین گزارش ها از بازار مسکن نشان می دهد در نخستین ماه تابستان فقط 4600 معامله مسکن در شهر تهران انجام شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال کاهش 70% یافته است. این میزان کاهش معاملات مسکن بیشترین افت در 6 سال گذشته است. مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک هم از کاهش قیمت ها در منطقه 5 تهران خبر داد و گفت بر اساس اعلام مشاوران املاک در هفته های اخیر قیمت های پیشنهادی مالکان در منطقه 5 تهران 8-18% کاهش یافته است.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت در صورت خطای محاسباتی دشمنان راهبرد دفاعی ما به راهبرد تهاجمی تغییر می کند. سردار سرلشکر حسین سلامی در بازدید از جزایر سگانه خلیج فارس اتاقهای فکر و جنگ جبهه دشمن را از طراحی هر گونه ماجراجویی و شیطنت ضد ملت ایران برحذر داشت.
امروز همسفر فرمانده کل سپاه هستیم تا مدافعان جزیره‌های خلیج فارس را ببینیم.
سابق فرمانده گردان یکم
در تنبه بزرگ سرسخت‌ترین مردان رزم و دریا گرد هم آمده اند.
اینجا مثل همیشه همه آمادن برای دفاع از سرزمین.
تمرین استقرار در استحکامات و توان بازدارندگی هم امروز به نمایش گذاشته شد. فرمانده کل سپاه پاسداران با تاکید بر اشراف اطلاعاتی و آمادگی مطلوب یکانقای درگاهی سپاه در منطقه دریای نازات گفت در صورت خطای محاسباتی دشمنان راهبرد دفاعی ما به راهبرد تهاجمی تغییر وضعیت می‌دهد.
گسترش دفاعی قدرتمندی را از نیروهای زمینی، دریایی و هوافضای سپاه شکل دادیم و از ذخایر و ظرفیت‌های تهاجمی فوق‌العاده بالایی برخوردار هستیم به دلیل حساسیت این منطقه.
مقصد بعدی فرمانده کل سپاه هم جزیره بوموسا بود، جایی که مدافعان آن در طول جزیره عملیات گسترش را تمرین کردند.
اینجا شب و روز از مرزهای کشورمون پاسداری میکنیم.
آمادگی نیروهای مستقر در جزیره بوموسا مورد نظارت و ارزیابی قرار گرفت. چشمانی همیشه بیدار و اراده‌های پولادین و هموار استوار مدافع شبان روز مرزهای کشورمان است.
از تنبه کوچک و بزرگ و جزیره بوموسا در نقطه صفر مرزی تا سواحل طولانی خلیج فارس و دریای عمان، نیروی دریایی سپاه با استقرار نیروهای کارآمد با تجهیزات روزآمد همواره در حال دفاع از مرزهای مقدس کشورمان است. حسین اژدهایی، خبرگزاری صدا و سیما، جزیره بوموسا، آبهای خلیج فارس.
رئیس کل بانک مرکزی گفت ایران و ترکیه مصمم به توسعه حجم تجارت خود هستند. عبدالناصر همتی صبح امروز و بعد از دیدار با رئیس جدید بانک مرکزی ترکیه در آنکارا افسود، اراده رؤسای جمهوری دو کشور توسعه حجم تجارت بین ایران و ترکیه است. او افسود در دیدار با رئیس کل بانک مرکزی ترکیه، برنامه راهبردی ایران برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای همسایه به ویژه ترکیه را مورد تاکید قرار دادم. هیئتی شامل مدیران بانکی کشورمان عبدالناصر همتی را در سفر به ترکیه همراهی می‌کنند.
جمهوری اسلامی ایران رئیس شورای وزیران صندوق توسعه اوپک شد. در 40مین نشست این صندوق، وزیر اقتصاد کشورمان به عنوان رئیس شورای وزیران صندوق توسعه اوپک انتخاب شد. برنامه راهبردی صندوق اوپک تا سال 2030 دستور کار اجلاس وین بود.
در این اجلاس یک روزه برنامه راهبردی صندوق اوپک تا سال 2030 میلادی به تصویب اعضای آن رسید.
قرار بود که هیئت عامل برنامه صندوق رو تا 2030 تهیه بکنه، پایه‌داری منابع رو در اون برنامه لحاظ بکنه. خوشبختانه این برنامه با همکاری مشاورین خارج از صندوق و به خصوص نماینده ایران تهیه شده، امروز در جلسه ارائه شده.
جایزه 100,000 دلاری این صندوق به خانم ویدا دوتی برای تلاش‌هایش در زمینه ارائه خدمات بهداشتی و دسترسی مردم به آب آشامیدنی در کشور غنا اهدا شد.
So my organization called
5 میلیون نفر از مردم غنا به آب تمیز و آشامیدنی و 19% از جمعیت 30 میلیونی کشور ما به دستشویی دسترسی ندارند.
در این اجلاس با اشاره به افزایش قیمت کالاها و کاهش قیمت نفت اعلام شد که خشکسالی، طوفان و سیلاب‌ها در جهان افزایش یافته و تنها با مشارکت همگانی میتوان اثرات این فجایع طبیعی را کاهش داد. کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما، وین.
از سراسر گیتی
رئیس مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی در قم درگذشت. حجت الاسلام و المسلمین سید علیرضا حائری که از 3 روز پیش به علت سکته مغزی در یکی از بیمارستان‌های قم بستری بود، امروز دار فانی را ودا گفت. این عضو فقید جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از اردیبهشت امسال با حکم رهبر معظم انقلاب عهده‌دار مسئولیت مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی شده بود.
منطقه یکم دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اعلام توقیف یک شناور خارجی حامل 1,000,000 لیتر سوخت قاچاق در جنوب جزیره لارک در جزایر خلیج فارس، ادعای رسانه‌های غربی مبنی بر توقیف هر گونه شناور دیگر توسط ایران را تکذیب کرد.
معاون اول رئیس جمهور مصوبه لغو روادید برای ورود اتباع کشور چین به جمهوری اسلامی ایران را ابلاغ کرد.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا گفت 75% عملیات ساخت آزادراه خرم‌آباد عراق پایان یافته و تا اواخر امسال قطعات 2, 3 و 4 آن افتتاح خواهد شد.
بانک مرکزی برخی خبرسازی‌ها درباره قیمت‌گذاری نرخ ارز در بازار متشکل را رد و اعلام کرد یکی از ویژگی‌های این بازار که در حال راه‌اندازی است، کشف قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا است.
بانک ملی ایران درباره شگرد‌های جدید کلاهبرداران از طریق ارسال پیامک‌های حذف یارانه در برخی مناطق محروم و دورافتاده کشور هشدار داد.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور از تولید بیش از 95% نیاز کشور به واکسن‌های دامی در داخل کشور خبر داد.
پلیس فتح درباره ارسال عکس کارت بانکی در فضای مجازی هشدار داد و اعلام کرد هکرها با دسترسی به تصویر کارت بانکی و از طریق شماره CVV2 و تاریخ انقضای کارت و شماره کارت فقط در عرض 6 ثانیه حساب شخص را خالی می‌کنند.
شاهد خاقان عباسی نخست وزیر پیشین پاکستان بازداشت شد. گفته می شود که بازداشت عباسی در ارتباط با پرونده قرارداد خرید گاز مایع از قطر است.
نظامیان صهیونیست با یورش به شرق الخلیل شمار زیادی از خانه ها، چاهای آب و زمین های فلسطینیان را تخریب کردند تا با کوچاندن آنها و اشغال بخش های جدیدی از کرانه باختری این منطقه را در اختیار شهرک نشینان صهیونیست قرار دهند.
و هتلی در جنوب غربی انگلیس دچار آتش سوزی شد. پس از اعلام آتش سوزی گسترده، مسافران وحشت زده هتل را ترک کردند.
خبرهای ورزشی و همکارم آقای صالحی.
سلام، شبتان بخیر همیهنان ارجمند. مجتبی عابدینی اولین مدال شمشیربازی ایران